شما مطمئنن تو دبستان نقشه جغرافیای ایران رو دیدید؟
از عزتش بگن، از شرفش بگن، از شهداش بگن که چجوری با گوشت و پوستش رو میگردش بگن.
زمین و آسمون داره تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، تویی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستان باسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستان باسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
پنده تکهی آسمان و دیگر هیچ سهم من تا همیشه این بوده است.
کجا میتونه خاکش به گرمای وطن شه، دوباره پرچمت رو شونه من میدرخشه.
یه احساس عجیبی به قلبم داری میدی، برای قهرمانی تو به هم انگیزه میدی.
ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
اینجا رادیو جوان شرکت میشه.
به نام خدا شنوندگان عزیز،
شنیده میشه
دولت اولیگونی مجموعی
تمام همه دستگاه نظارتی هم دادیم، حتما باید مناظره ها باشه.
جوان شهر
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام و وقت بخیر. جوان شهر رو گوش میکنید. این برنامه رو میتونید از اپلیکیشن ایران صدا هم نگاه بکنید، از رادیو جوان دات آی آر هم همچنین.
به نظر من که اصلا ضرورتی نداره، چون هر کسی هر کاری بخواد میکنه و هر چقدر یه چیزی رو محدودتر بکنی، اون مخصوصا تو جامعه ما، جوان ما بیشتر به سمت اون چیز کشیده میشن.
بنا به مسائل امنیتی مثل اغتشاش و اینا، یه چیزیه که الان باید باشه، ولی در کل من مخالفشم.
به نظر من نه.
بله دارم.
معمولا تلگرام، یوتیوب و بعضی سایت هایی که حالا فیلتره برای دانلود موزیک یا دیدن ویدیوهایی که میخواییم.
بله فیلتر شکر نست دارم. بله
فیلتر شکر نست نکردم. به نظر من لازم نیست.
بیشتر کارها اینترنتی هن، الان نیازی به فیلتر شکر نیست.
همون دیگه، فقط تیک تاک همون لایکی دو دیگه، چیز دیگه استفاده نمی کنی. اونم برای ساختن ویدیوهامون دیگه، واسه اینکه تو این حساب بذاریم.
چون که به نظرم با معدود کردن به جایی نمیشه.
بعد فیلتر رو بزنم که بیاد برم، ونه کار نمیکنه تلگرامم. تلگرام هفته یه بار سر میزنم، حالا بازیدم ولی یک هفته پیش.
شاید برای خیلی از شما هم موضوع فیلترینگ مسئله بسیار آزاردهنده باشه. شاید برای خیلی از شما سخت باشه فهمیدن این که چرا هر وقت ما مهاجرت میکنیم به یک پیام رسانه اجتماعی، بعد چند وقت که اونجا حسابی دور هم جمع شدیم و داره خوش میگذره، یه باره خبر میاد که آقا دیگه میخوایم فیلترش کنیم. همین اتفاق افتاد. مثلا برگردیم چند تای قبلی، وایبر اول خیلی بهش اقبال نبود، بعد ما رفتیم اونجا جمع شدیم دور هم دیگه، خلاصه خوب که داشت خوش میگذشت، گفتن آقا جمع کنید، تعطیل شد. ما همه مهاجرت کردیم به تلگرام. تلگرام هیچ مشکل خاصی نداشت، بودیم همه چی کار و کاسبی و خلاصه همه جور عشق و صفایی که برپا شد، گفتن آقا جمعش کنید، تعطیل شد. الان از یه طرف اومدیم واتساپ تو پیام رسانه، از یه طرف تو اینستاگرام. یعنی بیشترین میزان تمرکزمون اینجاست و هر روز یه خبری میاد که دیگه داره تموم میشه. باید به زودی فیلترش کنیم و همچنان ما دست و بالمون میلرزه که کجا بریم، چیکار بکنیم. خرید و استفاده از فیلتر شکن ها هم که به هر حال عدد قابل توجهی داره. چرا ما چرا داریم تو این فضا زندگی میکنیم؟ موضوع امروز برنامه ماست. بریم برگردیم. جوان شهر دوشنبه ها و چهارشنبه ها جوان شهر رو از رادیو جوان بشنوید. خیلی متشکرم جوان شهر رو گوش میکنید. گفتم در اپلیکیشن ایران صدا میتونید ما رو ببینید، در رادیو جوان دات آی آر هم همچنین. دو مهمان عزیز دارم، آقای مومن نسب، چهره آشنایی هستن، اگر اسمشون رو جستجو بکنید نظرات میشه گفت متفاوتی دارن درباره فضای مجازی و بیشتر به این سمت نظراتشون که نباید بذاریم همینطوری هر کی هر جا دلش خواست رفت. حالا البته خودشون نظر منو اصلاح میکنن، ایشون یه مرکز غیر دولتی هم دارن که عنوانش هست مرکز آموزش سواد فضای مجازی و یه عنوان دیگه دارن، دبیر کل جبهه انقلاب در فضای مجازی. و مهمان عزیز من آقای اصنافی، پژوهشگر در حوزه فضای مجازی. بحث رو با آقای مومن نسب آغاز میکنیم. آقا چرا اینقدر ما رو اذیت میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما عزیز گوینده و عزیزان پشت صحنه و کارشناس و دوستانی که صدای ما رو دارن میشنون از رادیو جوان و ظاهرا تصویر اونم میبینن احتمالا و اونایی که تصویر ما رو میبینن. عرض شد خدمتتون که شما یه اشاره کردید که رفتیم اینجا به اونجا رفتیم. حداقل منو استثنا کنید چون من توی هیچ کدوم از این نرم افزارهای خارجی نبودم، نه وایبر، نه تلگرام، نه ویچت، نه اینستاگرام، نه واتساپ.
شما چه پیام رسانی دارید؟
من سروش گپ بله بیسفون ایتا روبی کار الان رو گوشیم دارم، یعنی نرم افزار ایرانی رو استفاده میکنم و انصافا روز به روز داریم رشدشون رو میبینیم و لذت میبریم. ما لذتمون رو از پیشرفت جوانای خودمون میبریم. نکته بعدم که گفتید آقا این آخر یه چیزی گفتید که مثلا چه کار، من مسئولیتی ندارم که حالا ببندم یا باز کنم، الحمدلله در این حوزه مسئولیت مشخصی ندارم و سعی میکنیم تو حوزه مطالبه گری و روشنگری خلاصه حرفایی بزنیم که ظاهرا مذاق بعضیا خوش نمیاد، تو همون سرچ نشون میده که جریان رسانه‌ای بالاخره به نفع ماست یا به ضرر ماست. که حالا
به نفعتونه یا به ضررتونه،
جریان رسانه‌ای که مدیریتش توسط کسایی میشه که بالاخره از این فضا دارن پول در میارن. مثلا شما وقتی اینستاگرام استفاده میکنید یا واتساپ رو گوشیتون دارید طبیعتاً بسته مصرف میکنید دیگه، این خب قاعدتا اونا پولشون رو یه جایی باید خرج رو کنن، یکی از جاهایی که خرج میکنن به ظاهر رسانه است و منطقی هم است البته که خب خودش بحث خاص خودش رو داره. در رابطه با
برای اینکه فیلترین... با شما آشنا بشیم آقای مومن نسب به ما بگید روشن و پوزکنده موافق فیلترینگ هستید یا مخالفش؟
من قطعا صفر و یکی نیست. مثلا من بگم موافق فیلترینگ هم یعنی که مثلا فرض بکنم اگه سایت خودم هم ببندم باز موافقم، خب عادتا حرف منطقی نیست
ولی مخالف به معنای فعلیش. ببین ما مثلا از پامونو که از ایران میذاریم بیرون چیزی به نام فیلترینگ میشه محدود، مربوط به برخی تکه های کوچکی از اینترنت، حالا نه مثلا جایی مثل چین ها عموم کشورها که میریم دیگه این فیلترینگی که تو ایران هست نیست. شما اون الگو رو میپذیرید یا الگوی فعلی موجود رو؟
خب ببینیم کلن اصطلاح فیلترینگ یعنی فیلتر یعنی پالایش کردن، یعنی نمیدونم تمیز کردن، یعنی اصلاح کردن، نمیدونم چه اسمی چه تعریفی ازش بکنیم. فیلتر کردن تو کشور ما مفهوم فیلترینگ نداریم، یعنی اساسا شما یه چیزی که فیلتر میکنید با 100 تا فیلتر شکنی که همزمان همون بالاخره سیستم مخابراتی داره در اختیارتون قرار میده همش باز میشه، یعنی یه جور هیدنینگ یعنی مخفی کردنه نه فیلتر کردن. که حالا چون فیلترینگ میدونی لایه‌های مختلفی داره تو دنیا، اصلا الان رفتم به سمت وایت لیستی. ما تو کشورم هنوز با بلک لیستی داریم کار میکنیم. مثلا اف سی سی آی دی رو اگر مطالعه بکنید
آره. یعنی صاف و روشن این که تلگرام رو بستن، این که تهدید میکنن اینستاگرام رو میبندیم، این که وایبر رو بستن، این که میگن
شما تو آمریکا نگاه کنید
با این موافقید یا مخالفید.
نه تو آمریکا شما نگاه کنید مثلا میبینید که خیلی از نرم افزارا اساسا در ایالات متحده آمریکا یا سرعتی ندارن، مثلا نرم افزار ایرانی که اصلا پیامک براشون نمیره. مثلا مردم آمریکا بخوان از طریق اینترنت آمریکا توی مثلا سروش ما، توی گپ ما، توی ایتای ما ثبت نام بکنن، وقتی میخوان رجیستر کنن اصلا پیامک براشون نمیره که بخوان رجیستر بکنن. من تست کردم کسایی که اونجا بودن، پس اساسا نمیتونن عضو بشن. اگه یه شرکت یا مثل تیک تاک بره اونجا دفتر بزنه یا سر سروراش رو ببره اینها، نهایتا همون رو هم تعامل نمیکنن و میبندن. اینکه فیلترینگ آیا در کشورهای دیگه وجود داره یا نه، اتفاقا شکل فیلترینگ که خیلی با یه شکل خیلی خاص‌تری، مثلا میان حتی از رو اپستور ها هم حذفش میکنن. یعنی یه جوری که ببین میخواین شکل فیلترینگ رو ببینید، اگه یادتون باشه تقریبا یک سال پیش خیلی‌ها رو گوشیشون تلاگرام و هاتگرام داشتن، تا به اینترنت وصل شدن هر دوتاش حذف شد. درسته هر کاری هم کردن دیگه نصب نشد. این به این میگن فیلترینگ، یعنی یه جوری حذف شد که دیگه نصب نشد.
این چیزی که ما الان داریم برای اینکه بحث شکل بگیره
آره.
اسمش رو شما بذارید مثلا ایکس
آره.
همینی که میاد تلگرامو میبنده و حالا به قول شما بعدن دریچه‌شو باز نگه میداره، وایبر رو و هر روزم میگه اینستاگرام هم میخوام ببندم، با این موافقید؟ مثلا فیسبوک رو
مثلا با این شکل مدیریت
فضای مجازی
100% مخالفم.
مخالفید
با این شکلش که بیاریم یه چیزی همه رو آلوده بکنه، بعد که آلوده کرد به قول شما مثلا 40 میلیون نفر نصب کردن، حالا که 40 میلیون نفر نصب کردن بیام جلوشو ببندیم، خب شما اولش کجا بودید؟ تمام این مسیری که اومد کجا بودید و الان چرا اینجا وایسادید؟
برمیگردیم برای روش پیشنهادی شما. آقای اصنافی عزیز، پژوهشگر حوزه فضای مجازی، با این روشی که الان انتخاب شده با این روش موافقید یا مخالفید؟
خب مخالفم قاعدتا، و فکر میکنم که فیلترینگ الان اون وظیفه‌ای که اصلا بر اساسش ایجاد شده نه تنها انجام ندیده بلکه خلافش شده. یعنی کارکردش نه تنها خونسا نیست بلکه به ضد خودش تبدیل شده.
چرا؟
ما فیلترینگ رو از اولی که وارد کشور شد یه هدف عمده داشتیم، صیانت فرهنگی بود. یعنی بتونه از محتوای نامطلوب مستهجنی که در فضای مجازی وجود داره بخشای آسیب پذیر و همه مردم رو بتونه صیانت بکنه ازش، مشخصا پورنوگرافی. الان انقدر این دایره فیلترینگ وسیع شده، وقتی که همه چیز رو شما فیلتر کنی در واقع یعنی هیچ چی رو فیلتر نکردی. یعنی من پدر و مادر که باید از یه سیستم برم تو دنیا اینطوری پول میدم، سیستم فیلترینگ میخرم، من به جای اینکه برم این پول بدم، شما انقدر این دایره فیلترینگ رو گسترده کردی که شامل همه چیز شده، از جمله نیازهای خود من، من والدین، به جای اینکه از بچه‌م حمایت بکنم رفتم اونور، بچه‌م آوردم اینور میز. یعنی وقتی شما همه چیز رو انقدر دایره فیلترینگ رو گسترده می‌کنه که شامل همه نیازهای عمومی مردم میشه، کارکردش برعکس میشه. خود ما میریم دورش میزنیم و اون موقع بچه‌مون یا اقشار آسیب پذیر به خصوص مثلا نوجوانان تو این زمینه، اینا نه تنها بی دفاع میشن بلکه ما خودمون اون مسیر رو براشون باز میکنیم.
آقای اصنافی ممکنه بگن خیلی خب ما یه پیام رسانی داشتیم به نام تلگرام، توش پورنوگرافی هم داشت انتقال پیدا میکرد دیگه، دو راه هم بیشتر ندارم، یا این فیلترش کنم یا نکنم، من که روش کنترل ندارم که.
حالا وضعیت تلگرام اینطوری نبود. وضعیت تلگرام تقریبا میشه گفت که یه حالتی بود که ما یه مذاکراتی داشتیم با مدیریت تلگرام، یعنی ما منظور کشوره. فکر می‌کنم اتفاقا مدل همکاری ما با تلگرام به غیر از وقتی که دیگه سیاسی شد مدل موفقی بود. توی بقیه پلتفرم‌ها اینطوری نیست که پورنوگرافی 100% وجود داشته باشه. پورنوگرافی بر اساس قوانین خود آمریکا هم که این شرکت اونجا ثبت شدن ممنوعیت داره. یعنی ما اگر بتونیم یه پل ارتباطی مناسبی داشته باشیم بر اساس قواعد خود اونها پورنوگرافی رو میتونیم مسدود بکنیم. همین الان توی اینستاگرام هم محتوای پورنوگرافی به معنی پورنوگرافی نگاه کنید، یه وقتی ما میگیم مستهجن، یه وقتی میگیم مبتذل، نه با تعریف ما، با تعریف خودش. یه همچین چیزی الان در مقیاس وسیع ممکنه یه کسی یه صفحه بزنه 100 تا فالوور داشته باشه دیده هم بشه، اما به این معنی که به صورت سازمان یافته ما در اینستاگرام پورنوگرافی داشته باشیم الان هم نداریم، بر اساس قواعد خودشون، نه که ما کاری کردیم. این مدل رو باید ما به سمت ببریم که بتونیم مدیریت بکنیم، وگرنه بله هر جایی که شما بری، هر جایی که حرکت بکنی، یه سری محتوایی وجود داره. تو خیابون هم ممکنه که یه سری افراد بخوان که استفاده نامطلوب بکنن از فضای عمومی شهر. شما نمیه کل شهر رو ببندی که یه دیگه بخوان استفاده نامطلوب بکنن. این مدل فکر کنم مدل ناموفقیه.
جالبه آقای مؤمن نسب، من فکر می‌کردم شما موافقید، میگید آقا خیلی خوب خوبه دیگه، همین روشی که داریم میریم.
نه من با حرف آقای اصنافی 100 درصد مخالفم.
نه با حرف ایشون که مخالفم.
فکر می‌کردم با اساساً انگار توی دنیای دیگه دارن زندگی.
فکر می‌کردم با مدل آقای مؤمن نسب، فکر می‌کردم با مدل فیلترینگ فعلی شما موافقید. پس شما مخالفید. اگه می‌خواید پاسخ آقای اصنافی رو بدید یا اینکه بس خودتون رو ادامه بدید که چه مدل مطلوبتون چیه؟
آره چشم، هر دو شون ان شاء الله وقت باشیم. از ثبت خدمتتون، خب فیلترینگ که از نظر فنی و فلسفی و حقوقی و امنیتی و اقتصادی و همه اینا میشه در موردش صحبت کرد. به لحاظ مفهومی ما هیچ کدوم نمیتونیم موافق فیلترینگ نباشیم. حتی یه چیزی هم که گفتن میگن ما باید مدیریت بکنیم، مدیریت یعنی اون فیلترینگ، اصلا قانون یعنی فیلترینگ. یعنی شما وقتی یه قانونی رو در کشور وضع میکنید، قانون داره یه چیزایی رو میبنده، یه چیزایی رو باز میکنه و همه اینا یعنی فیلترینگ. ما اگر بخوایم با این مفهوم صحبت بکنیم، ما میگیم این چیزی که حادث شده چیست؟ میگیم این چیزی که حادث شده واقعا مطلوب نیست. چرا مطلوب نیست؟ چون وضعیت فضای مجازی وضعیت مطلوبی نیست. چون مقام معظم رهبری تو همه سخنرانیشون دارن به این تاکید میکنن که این فضا رها شده است و کنترل نمیشه و تو هر تقریبا هر صحبتشون، حتی در جمع معلم ها، در حوزه دانش آموزا، تو حوزه حتی مسئولین کشور، تو هیئت جمع هیئت دولت و اینها، جای مختلف مدام این رو دارن بهمون میگن. اون تا این چیزی که ما بگیم که دایره فیلترینگ رو گسترده کردیم، آخه من و شما داریم تو این فضای مجازی فعالیت میکنیم، اصلا چیزی به نام فیلترینگ الان وجود دارد؟ طبیعتاً شما هر چیزی رو الان تو گوگل به سرچ بکنید، هر چیزی رو، هر کلمه‌ای، بدترین کلمات رو سرچ بکنید، نتایج رو می‌بینید، حتی عکساش باز میشه. این از گوگل، گوگل که سایت اول مصرف ایرانی هاست. توی اینستاگرام که تو همین سالونی که الان نشستیم رادیو گفتگو برنامه داشت، رئیس پلیس فتا هم بود، منم بودم. رئیس پلیس فتا میگفت فاصله بین نصب اینستاگرام تا جذب یک صفحه غیر اخلاقی شدن و غیر قانونی شدن 40 ثانیه است. یعنی شما تا نصب میکنید اصلا اینقدر بهتون پیشنهاد میده که سر کنجکاوی هم که شده میری و خلاصه آلوده 100 تا داستان دیگه میشه. اینم که از اینستاگرام. تلگرام هم که میبندن همزمان باش فیلتر شکنش هم میدن و سرعت، و اتفاقا من نرم افزارهای داخلی رو با فیلتر شکنی که باش تلگرام باز میکردیم باز میکردن، سرعتش میرفت بالا. یعنی پهنای باندی که فیلتر شکن داخل به فیلتر شکن داده بودن بیشتر از پهنای باندی بود که به نرم افزارهای داخلی داده بودن و شیپ میکنن نرم افزار داخلی هم که اینجوری. من نمیدونم ما اگر داریم تو این فضای مجازی فعالیت و زندگی میکنیم، این فضای مجازی تنها چیزی که درش احساس نمیشه کنترل نظارته. یعنی این از یه بخشش. یه بخش دیگه میگن مدلی که با تلگرام برخورد شد که برخوردی نشد، ما بهش سرور دادیم، سی دی ان دادیم، پهنای باند دادیم، تقویتش کردیم، اصلا خود مسئولین ما رفتن اونجا عضو شدن، همین در واقع صدا و سیما تمام شبکه‌هاشو گذاشت تبلیغ کردن قبل از فیلتری، قبل از فیلتری همه کشور، یعنی از رسانه ملی ما گرفته تا سپاه ما تا بسیج ما که تمام بسیجی‌ها رو برد اونجا تا نمیدونم دولت ما، تا همه صفحه اینستاگرام داشتن تبلیغ می‌کردن. خب این ببخشید تلگرام رو. بعد تلگرام که این همه ازش حمایت شد، بعدش اومدیم چیکار که مدل موفقی بود، ما آوردیم جمعیت مردمون فرستادیم جایی که بعد خودمونم نتونستیم ازش دفاع بکنیم، تا همه مردم به قول شما کسب و کارشون و زندگیشون رو بردی اونجا. بعد که بردی گفتی مذاکره کردم، مذاکره با کی کردی؟ با چه اجازه مذاکره کردی؟ بر اساس قانون اگر ما بخوام قرارداد ببندیم با یه طرف خارجی، یه طرف دولتی، ما با یه طرف خارجی قرارداد ببندیم، باید مجلس تصویب بکنه. شما از کجا اجازه داشتی؟ بعد میری مذاکره میکنی، تمام زیرساخت‌های مخابراتی کشور ما رو در اختیار نرم افزاری قرار میدی که حتی به حرف خودت هم توجه نمیکنه. تو اختشاشات میاد کف خیابونای ما آشوب درست میکنه، نمیدونم فروش اسلحه توش هست، راه اندازی ساخت بمب توش هست، نمیدونم فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی و هزار داستان دیگه، پورنوگرافی و اینا درش هست. اینو میاری همه مردم میاری تو این، بعد یهو میگه خب ما حالا اشتباه کردیم، خود دولت میاد مثلا اینو میبنده، وقتی میبنده بلافاصله تلگرام و هاتگرام رو میاد میذاره جاش و خودش هم اعلام میکنه رسما که مال ماست، و بعدش هم اون بودجه میلیارد چند صد و چند هزار میلیاردی که خرج میکنن یه شب و یه ساعته توسط گوگل پود میشه میره هوا. خب ما نمیتونیم بگیم مدیریت و نمیتونیم بگیم مثلا فیلترینگ. مثلا من چیز بنام فیلترینگ نمیتونیم. شما از یه دانش آموزم بپرسید اصلا نمیفهم فیلترینگ چیه. من فکر میکنم دیگه اصلا چیز بنام فیلترینگ
اساسا منظورشون فضای رسمی بود، یعنی تا قبل اینکه کسی فیلتر شکن نصب کند میگن محدودیت خیلی بالاست، به همین علته که همه میرن فیلتر شکن نصب میکنن و زندگی عادیشون رو تازه پیدا میکنن.
یعنی منظور همه خیلی بعضیا یا خیلی ببینید همه که میگید
من فهمیدم آقای مومن نسب من های آقای مومن نسب هممون
نه من های من و خیلی دیگه از مردم ما
واقعا خیلی ها هستن که فیلتر شکن نصب نمیکنن.
نه نصب نمیکنن، خیلی ها هستن نصب نمیکنن. عدد هایی که خود وزارت ارتباطات الان داره میده به نسبت 70 میلیون جمعیت استفاده کننده از اینترنت بین 25 تا 30 میلیون نفر بوده که خیلی هم بالا گفته که تازه میشه کمتر از نصف
که فیلتر شکن
که من بله که میگه فیلتر شکن استفاده. که من البته به نظرم این عددها عددهای درست و دقیقی هم نیست، ولی خب به هر حال اگر ما زیرساختمون اینجوریه که میشه از پورت های پی 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 اینجوری استفاده کرد باید در موردش بعدا صحبت بشه.
متشکرم آقای، ما اجازه بدید برگردیم به شما. آقای اصنافی میگن اصلا فیلتر وجود نداره در ایران، کنترل وجود نداره، فیلتر شکن ها هم همه علکیه، خودشون دارن فیلتر میکنن، خودشون دارن فیلتر شکن میدن. الان وضعیت تصویر آقای مومن نسب چه مخشوشه، به هم ریخته، اصلا معلومه چی به چیه و برای چی اصلا داریم به کدوم سمت میریم.
درسته، واقعا عمل کرده فیلترینگ کارایی نداره، این حرف درستی، ولی این به معنی اینه که ما فیلترینگ نداریم. چرا؟ در فضای رسمی ما چیزی داریم به نام فیلترینگ که فیلتر میکنیم، مردم بدون فیلتر شکن نمیتونن از اون محتوا استفاده کنن، پس فیلترینگ داریم. فیلترینگمون کارآمد نیست. چرا کارآمد نیست؟ اتفاقا من دلیلش رو این میبینم که ما به جای اینکه روی تقاضا کار بکنیم رفتیم رو عرضه فقط کار کردیم. یعنی چی؟ انقدر دایره شمول فیلترینگ رو، محتوا رو بردیم بالا که اصلا شما بخوای کار بکنی، وقتی یه مثلا بزرگسال میخواد کار بکنه اینقدر نیازش پشت این فیلترینگه که مصرف فیلترینگ و نیاز به فیلترینگ اینقدر افزایش پیدا میکنه که سیستم ناکارآمد میشه.
مثالم داری؟
آره خیلی مثالای زیاد. الان شما بخوای فضای خبری غیر رسمی رو دنبال بکنی، آیا ما غیر فیلتر شده داریم؟ مسئله ناکارآمدی فیلترینگ همین دایره شمولیه که ایجاد شده. و اتفاقا من نمیدونم چرا آقای مومن اصلا خودشونو میکشن کنار، حالا ممکنه الان مسئولیت نداشته باشن. خب بالاخره ما سالهاست همدیگر میشناسیم. آقای مومن اصلا این وضعیت فیلترینگ شما و همکارانتون در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه درش شریکید، شما پایه گذاریش کردید، بخش زیادیش اتفاقا مسئولیتش به خود شما. چجوری الان خودتون میکشید کنار؟ وضعیت فیلترینگ ما بخش زیاد، حالا تو حوزه پیام رسانا من حرف دارم که چرا ما تو حوزه پیام رسانا اینقدر الان به وضعیتی رسیدیم که مردم تمایل دارن برن تو پیام رسان خارجی، تو بقیه پلتفرم حرف داریم. نکته دیگه که حالا اینقدر مسائل زیاد بود، این در مورد کارآمدی فیلترینگ.
متشکرم آقای مومن نصر.
خب ببینید من از همه آخر بیام، وقتی که وزیر اطلاعات ما گفت تلگرام و هاتگرام مال ماست، تا قبل از که ایشون بگه، وزارت اطلاعات رو دارم میگم، تا قبل از که ایشون بگه تعداد نصبش من آمار داشتم به حدود 1 میلیون خورده، جمعاً با 2 میلیون تا هم نمیرسید. ایشون که گفت تا 36 میلیون تا پیش رفت دانلودش، پس یه خورده خیلی غیر منطقیه. ضمنه که رو گوشی همه ما نرم افزارهایی هست که نرم افزارهای ایرانی هستن، مثلا کافه بازار رو خیلی ها دارن، نمیدونم نشان رو خیلی ها دارن، نرم افزار داخلی هم پیام رسان ها رو الان همه رو گوشیشون تقریبا یه دونه شاد دارن، چون اون تو به همه گفته شاد رو نصب بکنید. یعنی ما اینجوری هم نیست که مردم
تو شاد قرار نیست حرف خصوصیامون
بزنید. نه مهم این که شما چرت میزنید که اهمیت نداره، مهم اینه که وقتی یک نرم افزار رو گوشیتون نصب میکنید، این نرم افزار به همه گوشی شما دسترسی داره. اگر اعتماد نداشته و خودتون دسترسی میدید به دوربینتون، میکروفونتون، گالریتون، پیامکاتون، تماساتون و همه چیز، شما وقتی اعتماد نداشته باشه اصلا نمیخواد نرم افزار نصب کنه. شما سیم کارت که میذارید یا نرم افزار رو گوشیتون فعال میشه به نام خدمات سیم کارت، الان رو گوشی شما هست، رو گوشی همه هست. این نرم افزاری که نوشته خدمات سیم کارت مال اپراتوریه، اپراتور مال جمهوری اسلامیه. این اپراتور بعد از گذاشتن سیم کارت رو گوشیتون انقدر به گوشیتون دسترسی داره که میتونه گوشی رو تو جیبتون خاموش بکنه.
یعنی میتونه بیاد ببینه من تو واتساپ چی گفتم، تو اینستاگرام
مسلماً اصلا گوشی تحت کنترل میتونه
دایرکت تو همه چی.
نه فقط اینا، شما چند تا نرم افزار گوشیتون به صورت پیش نصب بوده. من همینجا حالا چون تصویری هم هست شاید بشه مثلا رو گوشی هر کدوم از بزرگواران نشون بدم که چند تا نرم افزار به دوربینتون دسترسی داره و بعد خودش توضیح میده هر زمان خواست دوربین روشن میکنه، عکس میگیره و خاموش میکنه. این اساسا جز پس بستری که برای ما تلیتی که برای ما خلاصه درست کردن.
یعنی شما موافق نیستید با این حرف آقای اصنافی که میگه آقا طی این سالها سیاست فیلتر کردن که گفت شما هم جزو اون کمیته بودید انقدر بد بوده که الان به شلم شوربا رسیدیم که نه دیگه فیلتر به درد میخوره، نه کنترل، نه اعتماد، همه چی به هم ریخته. اینو قبول دارید یا نه؟
خب
شما من رو متهم کردید.
بله بله عرض شد خدمتتون که من تو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تا سال 93 به مدت حدود 5 سال مسئولیت اجرای احکام رو داشتم و هر صورت خدمتون اونجا هم ما در واقع دستورات فیلترینگی که مقام قضایی یا کارگروه تعیین مصادیق ابلاغ میکرد، من مسئولیت اجراشو داشتم، یعنی اونا تصویب میکردن یا حکم میدادن، ما هم اجراش میکردیم و جز روزهایی هست که بیشترین عذاب من توی جمهوری اسلامی کشیدن و بیشترین افتخارم میکنم به این عذاب. روزی که به من گفتن که یعنی سال 93 که از دادستانی اومدم بیرون، فکر میکنم 5-6 کیلومتر فقط دویدم، انقدر دویدم و اشک ریختم از خوشحالی، چون بار مسئولیت اونجا بسیار سنگین بود. ما میدونستیم که اساسا فیلترینگ، این که ما بگیم یک سیلی بیاد همه مردم رو ببره، ما 4 تا آدم رو توش نجات بدیم، کارآمدی نیست. ما باید FCC ID داشته باشیم. توی آمریکا الان شما پشت گوشیتون نگاه کنید نوشته FCC ID، دو نقطه یک کدی زده. این یعنی چی؟ یعنی شما در فدرال آمریکا، اف اولش فدراله، در فدرال آمریکا یک پروفایل دارید، پرونده دارید و اگر این دیوایس در اونجا تایید نشه اصلا گوشی شما روشن نمیشه. خب برید سراغ نمیدونم IP یعنی اینترنت پروتکل. اگر شما پروتکل و قرارداد اینترنت رو تو آیکن امضا نکرده باشید، اساسا اجازه استفاده از اینترنت به شما نمیدن. یعنی باید معلومه چه کسی از کجا برای چه چیزی میخواد استفاده کنه. حالا ما نمیگیم اون مدل درستی ها، اصلا ما به اونم خیلی نقد داریم، اونا زیادی دارن جاسوسی میکنن.
ما مدل درست چیه؟
مدل درست اینه که ما به مردم احترام بگذاریم. مدل درست اینه که ما فضای مجازی رو یک جوری رها نکنیم که توش بچه‌ها و جوون رو ببین. الان یه بچه 5 ساله، آدم 50 ساله از یه جور اینترنت استفاده میکنه، یا یک ساعت برای دوتاشون فیلتره یا برای دوتاشون بازه. مدل درست اینه که اینترنت متناسب با موقعیت، سن و جنسیت مثل آمریکا بتونه کاستومایز بشه، حتی اگر فیلترینگ هم لازمه. مدل درست اینه که اصلا ما نگذاریم نرم افزار و شرکتی که اساسا هیچ دفتری تو ایران نداره، هیچ مجوزی نداره، یعنی ما اساسا کاپیتولاسیون رو باید از فضای مجازی جمع بکنیم. کاپیتولاسیون چیه؟ الان شما یه نرم افزار ایرانی می‌خواید بزنید، باید برید مجوز بگیرید، حق و سهم بدید، مالیات بدید، عوارض بدید، تمام قوانین جمهوری اسلامی رو رعایت بکنید، هر کدوم رعایت نکردید باید برید دادگاه تا بتونید نرم افزارتون رو مدیریت بکنید، که الان بیارید مدیرای نرم افزار داخلی همه این گلگی‌ها رو دارن. تازه بعدش هم روی اینترنت هم که می‌رید، برای شما در واقع از طریق QoS رو شیپ کردن اینترنت پهنه باند خاصی به شما میدن که حالا خاصی در کام توضیح میدن. منتها همین فضا، همین سیستم، همین وزارت ارتباطات، وقتی یک نرم افزار وارد نرم افزار خارجی وارد کشور میشه، مثلا اینستاگرام، تلگرام، واتساپ، وایبر، هر کدوم از اینا، اصلا اینا مجوز نمیگیرن، مالیات نمیدن چون درآمد سنگینی دارن، عوارض و حق و سهم نمیدن، هر ثبت خدمت و هیچ کدام قوانین ما رو رعایت نمی کنن و دست آخر هم ازشون حمایت هم حتی میشه.
متشکرم آقای اصنافی.
نگاه کنید چند تا اینقدر تونتون موضوعات مختلف پیش میاد، من به اهمش پاسخ میدم. تلاگرام و هاتگرام دو تا ویژگی داشتن این دوتا. اولش این بود که این بالاخره هوشمندی بود، واقعا یکی از اقدامات، باز من ازش دفاع میکنم، راه اندازی هاتگرام و تلاگرام در کوتاه مدت، نه در دراز مدت بود، به دلیل اینکه ما اونجا سعی کردیم یه سه صدری نشون بدیم. مردم، ما اتفاق عموم مردم، حالا خواص رو عرض میکنم، عموم مردم خیلی مسئله، یعنی چیز پنهانی ندارن از حاکمیت، کاری نمیکنن، محتوا مصرف میکنن. مسئله بود که ما تو هاتگرام و تو تلاگرام این تنوع و تکثر نیاز مردم به محتوا رو تا حدودی پذیرفتیم، یعنی اجازه دادیم مردم دسترسی داشته باشن، یه سری دسترسی ها به کانال های خبری اینها اونجا باز بود، محدودیت های اعمال شده ولی نه به صورت این چیزی که ما در فیلترینگ میبینیم. این یه ویژگی بود. ویژگی دیگه این بود که ارتباط توی تلاگرام و هاتگرام نیاز به پلتفرم مشترک نداشت. یعنی چی؟ یعنی وقتی که شما مثلا فرض کنید ایتا استفاده میکنی، من برای که با شما ارتباط بگیرم حتما باید برم ایتا نصب کنم. بنابراین تنوع و تکثر عقاید اینجا نمیتونه شکل بگیره، چون نظر مخالف حاکمیت ما یا منتقد حاکمیت ما نمیتونه بیاد تو این پلتفرمه. تلاگرام و هاتگرام این ویژگی رو داشتن که من بدون اینکه این دوتا رو نصب کنم تو تلگرام باشم، ولی با شمایی که تو هاتگرام هستی بتونم ارتباط بگیرم. این نکته رمز موفقیت این پروژه بود. دلیلش اینه، نه دلیلش اینکه مثلا ما حالا بگیم بقیه میتونستیم پلتفرما با همین روش ایجاد بکنیم. عرقس این چیزی که میگن، من به نظرم اصلا مسئله امنیتی نیست برای عموم مردم، مسئله مصرفه. مردم هر جا بتونن اون تنوعی که میخوان در مصرف رو تامین بکنن، اون نیازشون به تنوع محتوایی رو تامین بکنن، میرن اونجا. ما اگر اجازه بدیم اتفاق بیفته تو پلتفرم ما میمونن، اجازه ندیم میرن توی پلتفرم که بتونن این کار رو انجام بدن. این یه نکته. نکته دیگه در مورد خواصه مردم، بخش عمده‌ای که مصرف کننده هستن اصلا این مسئله امنیتی ممکنه براشون اهمیت نداشته باشه، اما اینا با واسطه مصرف کننده محتوای اینفلوئنسرهای سیاسی، فرهنگی و هنری هستن، اونها براشون امنیت اهمیت داره. بنابراین اگر ما یه جایی رو بتونیم ایجاد بکنیم، ایجاد بشه که اینها شفاف بخوان عمل کرد داشته باشن، روابطشون بخواد تحت حاکمیت، تحت نظارت حاکمیت باشه، اونا نمیان. وقتی اونا نیان، مصرف کننده محتوا اینا هم تمایلی به این پلتفرم نداره. این یه موضوع. در مورد اینکه ما حالا فیلترینگ اینا مثلا سایت‌های خبری دسترسی دارن یا نه، اتفاقا تایید حرف منه. نگاه کنید، مردم ما 15 سال فیلترینگ جلو چششونه. سایت اون زمان که سایت محوریت بود نتونستی تنوع رو تحمل کنی، فیلتر کردی، انقدرم فیلتر کردی که دیگه باعث شده همه رفتن سمت این فیلتر شکن. حالا منهای آقای مومن است و بعضی های دیگه که تعدادشون واقعا کم نیست، رفتن تو موزه. چرا این اتفاق افتاده؟ این آینه جلو چش مردمه، میگه تو وقتی این تو سایت داری اینطوری عمل میکنی، معلومه پلتفرم دستت بیاد همین کار میکنی، معلومه تو پیام رسانم همین کار میکنی و همین کارم میکنه. این جلو چش